مجله خبری دری را بشنوند. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 عصر یا شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف با میزبان شما هستیم. اکنون توجه کنید به چند خبر. سازمان خبرنگاران بدون سرحد بسته شدن رادیوی محلی هشمند در ولایت خوست از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. این سازمان روز چهارشنبه در صفحه ایکس نوشته که رادیوی هشمند به اتهام پخش موسیقی از سوی مقامات طالبان بسته شد و از مقامات طالبان خواسته تا فوراً این رادیو را بازگشایی کنند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. بر اساس رسانه‌های ایران، یک دختر 16 ساله افغان به نام آرزو خاوری در شهری در ایران پس از تهدید اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران روز چهارشنبه گزارش داد که این دانش آموز دختر بعد از ظهر روز یکشنبه بعد دلیل تهدید اخراج از سوی مدیر مکتب فشار شدید روانی را تجربه کرد که باعث آن شد که خودکشی کند. اداره عمومی معارف ولسوالی های تهران مرگ این دانش آموز افغان را تایید کرده اما هیچ توضیحی در مورد علت مرگ او ارائه نکرده است. جی پی سینگ نماینده وزارت خارجه هند برای افغانستان در سفر به کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز با نشر تصاویری از این دیدار در شبکه ایکس خود نوشته که متقی از سینگ خواسته که در مورد صدور ویزا به افغانها به ویژه تجاران افغان سهولت ایجاد کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات آمریکا شکست خود را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در برابر دونالد ترامپ از حزب جمهوری ها پذیرفت. خانم هریس روز گذشته در سخنرانی به هوادارانش در واشنگتن گفت که اگرچه نتایج این انتخابات را میپذیرد اما تاکید کرد که از مبارزه برای حقوق زنان و علیه خشونت توسط اسلحه دست نخواهد کشید. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در یک صحبت تلفنی نگرانی هایشان را در مورد اعزام عساکر کره شمالی به روسیه ابراز کردند. این صحبت روز چهارشنبه در حال صورت گرفت که بر اساس از گزارش ها عساکر کره شمالی برای جنگ در اوکراین فرستاده شدند و یا قصد دارند که به آنجا فرستاده شوند. حملات روسیه در اوایل صبح امروز باعث آتش سوزی و خسارات مالی در 5 ولسوالی شهر کیف پایتخت اوکراین شده است. ویلتاوی کلیچکو شاروال کیف امروز در شبکه تلگرام خود نوشته که پارچه های تیاره های بی پیلوت روسی در ولسوالی های پرچسک، خلوسیفسکی و لومیانسک و دیگر یا ولسوالی ها سقوط کرده که دو تن در اثر آن زخمی شده است. کلیچکو گفته که طبقات بالای یک تعمیر چند منزله در پرچسک آتش گرفته و باشندگان آن تخلیه شدند و نیروهای اسرائیلی در اوایل صبح امروز حملات تازه را بر جنوب بیدروت آغاز کردند. این حملات درست چند ساعت پس از آن آغاز شد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا در مورد تهدید ایران صحبت کردند. در ادامه این برنامه برخی منابع رسانه‌ای محلی در خوست میگویند که طالبان دو رادیوی محلی به نام‌های جمن و لونگ را در این ولایت بستند.
یکی به نام جمن است که برای دو هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند و افزون بر این یک رادیوی دیگر به نام لونگ مسدود شده، اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست.
یوریچ سیار میگوید که افغانها دومین رقم بزرگ پناهجویان را تشکیل میدهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان رسیدند.
از ترکیه حرکت کردیم از طرف یونان، سه شب داخل جنگلا بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم در جزیره یونان، پلیس یونان گرفت برگشت داد، یک ساعت بین او همونطور بلا تکلیف ماندیم.
و مجازات علنی از سوی طالبان که اخیراً افزایش چشمگیری را یافته بر روح و روان شاهدان عینی و مردم چه تأثیری می‌گذارد؟
مجازات در منظر عام تأثیرات بسیار منفی بالای مردم، بالای روح روان مردم و بالای همه اشخاصی که بیننده همچون یک محضر باشن تاثیرات بسیار منفی وارد میکنن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. برخی منابع رسانه محلی در خوست میگویند طالبان دو رادیوی محلی به نام اجمن و لونگ را در این ولایت بستند. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو اجمن در ولایت خوست از سوی طالبان را محکوم کرده و آن را حمله بر آزادی مطبوعات خوانده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلایق شخصی خود بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع کرده. بیشتر در این گزارش.
با ادامه محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، طالبان به تازگی دو رادیوی محلی را در ولایت خوست بسته است. یک خبرنگار محلی در خوست که نظر به حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
یکی به نام اجمن است که برای دو هفته مسدود شده و کارمندانش هم تهدید شدند و افزون بر این یک رادیوی دیگر به نام لونگ مسدود شده. اما دلیل مسدود کردن آن معلوم نیست. سیاست‌های امر به معروف و اطلاعات و فرهنگ اینجا در خوست همیشه می‌خواهند که رسانه‌ها فقط توصیف آنان را بکنند.
جواز پخول پروگرامونو که دیگل سینو چی دارت اصل کریم.
مسدود کردن رادیوهای محلی در خوست از سوی طالبان واکنش‌های شماره از نهادهای مدافع رسانه‌ها و خبرنگاران را به همراه داشته است. سازمان خبرنگاران بدون مرز بستن رادیو اجمن در ولایت خوست از سوی طالبان را محکوم کرده است. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه 6 نوامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این اقدام طالبان را حمله به آزادی مطبوعات خوانده و خواستار بازگشایی فوری آن شده است. در بیانیه آمده که مقام‌های محلی طالبان در خوست این رادیو را به اتهام اینکه موسیقی نشر کرده بستند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد دلایل و اتهامات مسدود کردن این رسانه‌ها و ادعای آنان پاسخ نداد. یک هفته پیش از این مسئولان محلی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست رادیو غرغش را هم به اتهام نشر موسیقی مسدود کرده بودند، اما بعداً برایش به گونه‌ای مشروط اجازه فعالیت دادند. سه هفته پیش برای خبرنگاران در ولایت خوست اجازه پوشش خبری نشست سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در این ولایت نیز داده نشد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید ادارات مختلف حکومت طالبان بر اساس سلیقه های شخصی بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع می کنند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
میشه که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد بر رسانه ها وضع نشده. اداره امر به معروف طالبان، اداره استخبارات طالبان و دیگر اداره هایی که مربوط طالبان میشه، هر کدام به نوبه خود به گونه سلیقه این ها بر رسانه ها فشار وارد میکنن و محدودیت وضع میکنن.
ولیزاده محدودیت روزافزون در برابر رسانه ها را نگران کننده میخواند و از طالبان میخواهد با آزادی بیان متعهد بمانند. حکومت طالبان حتی پیش از این در 21 آگوست سال روان قانون جدید خود را به نام امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که در بند سوم ماده 17 این قانون بر نشر تصاویر موجودات زنده یا زیرو محدودیت وضع کرده است. در اواسط ماه اکتبر هم سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مصاحبه با آژانس خبری فرانسه گفته بود که محدودیت بر عکس گرفتن و فیلم گرفتن از موجودات زنده به گونه تدریجی عملی خواهد شد. همزمان با این در هفته‌های اخیر در سفرهای سرپرست وزیران وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی حکومت طالبان در برخی ولایات به خبرنگاران اجازه عکس و فیلم گرفتن از جریان سفر و نشست‌های آنان دادن نشده بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید که افغانها دومین رقم بزرگ پناهجویان را تشکیل می دهند که در سال 2024 میلادی از راه بحر به یونان رسیدند. بر اساس گزارش UNHCR اکثریت این افراد خانواده ها بودند که به این کشور رفتند. در این حال شمار از افغانها که از راه های بحر به یونان مهاجر شدند می گویند که به دلیل مشکلات موجود در افغانستان مجبور شدند که راه‌های دشوار مهاجرت را انتخاب کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR اعلام کرده که در سال 2024 میلادی بعد از سوریایی‌ها افغان‌ها اکثریت پناهجویان را تشکیل می‌دهند که از طریق بحر به یونان رسیدند. با اساس گزارش تازه این سازمان که روز چهارشنبه 6 نوامبر منتشر کرده، در سال 2024 در مجموع بیش از 28,000 پناهجو از طریق بحر به یونان رسیدند که 25% یا بیش از 7,000 تن آنها از افغانستان هستند. در گزارش آمده که این افغانها همراه با خانواده هایشان به یونان آمدند که 33% مردان، 23% زنان و بقیه 44% آنها کودکان هستند. در این حال شماری از افغانهایی که از راه های بحر به یونان رسیدند میگویند که سفرشان به این کشور مملو از مشکلات و زحمات زیادی بوده است. جلیل یکی از آنها که همراه با خانوادش از راه بحر خود را به جزیره لیسبوس یونان رسانده بر رادیو آزادی گفت:
از ترکیه حرکت کردیم به طرف یونان، 3 شب داخل جنگلا بودیم، یک دفعه گیم زدیم بین دریا نزدیک که برسیم به جزیره یونان، پلیسای یونان گرفت، برگشت داد، یک ساعت بین او همتو بلا تکلیف موندیم. بالاخره بعد پلیسای ترکیه را زنگ زدیم، پیدا کرد، او مدت نجات داد از آب. باز دوباره گیم زدیم، دفعه دومش رد شدیم، اون بسیار با مشکلات دیگه. این بار که رد شدیم دیگه هم شب صبح کردیم تا صبح هم هوای سرد ما جزیره یونان ششتیم داخل جنگلا.
وای میگوید که با آنان حدود 40 تن از افغان های دیگر هم بودند که در میانشان بیماران، بزرگسالان، کودکان و زنان هم وجود داشت. احمد آریا یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از راه بحر به یونان رفته بود میگوید که به دلیل مشکلاتی که در افغانستان داشت مجبور شد راه دشوار مهاجرت را قبول کند.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون بشیم و مدتی هم در مسیر راه بودیم که در ایران و ترکیه و سپس از طریق آب به یونان گذشتیم و مدت 3 ماه و اندی در یونان بودیم و بعد از اینترویو معرفی و بالاخره گرفتن پاسپورت یونانی ما آمدیم به طرف آلمان.
وای افزود که شرایط مهاجرین در کمپ های یونان بسیار مناسب نیست. این جوانان در حال از مشکلات مهاجرت حکایت می کنند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر افغان ها به دلیل بیکاری، مشکلات اقتصادی، ترس از تهدیدات امنیتی و وضع محدودیت های روزافزون از سوی طالبان مجبور به ترک کشورشان می شوند. شمار از این جوانان که راه های دشوار مهاجرت را می پذیرند بیشترشان به کشورهای مقصد می رسند، اما برخی دیگر قبل از رسیدن به مقصد زندگیشان را از دست می دهند. در گزارش UNHCR افزوده شده که در سال 2024 در تناسب با سال 2023 میلادی رقم افرادی که از راه‌های بحری به یونان مهاجرت کردند 94% افزایش داشته است.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در ایران خودکشی کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، آرزو پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب در شهر ری این کشور دست به این کار زدن. نزدیکان آرزو خاوری میگویند که رفتار نامناسب مسئولان مکتب باعث شد که او خودکشی کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
یک دختر 16 ساله افغان به اسم آرزو خاوری در شهر ری تهران پایتخت ایران پس از فشارهای مسئولان مکتبش برای تحمیل پوشش اجباری و تهدید به اخراج از مکتب خودکشی کرده است. خبرگزاری تسنیم ایران در گزارش به نقل از اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران گفته که این دانش آموز عصر روز یک شنبه از طبقه ششم یک ساختمان مسکونی خود را پایین انداخته و سپس در شفاخانه جان باخته است. اداره عمومی آموزش و پرورش ولسوالی های تهران ایران هرچند میگوید که تا هنوز انگیزه و دلایل قطعی این اقدام از سوی دانش آموز مشخص نشده، اما بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی او به دلیل تهدید به اخراج از سوی مدیر مکتب کوثر دچار استرس شده و در پایان دست به این کار زده است. یکی از نزدیکان آرزو خاوری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
آرزو مشکلات را که در مدرسه خود داشت باعث شد که خودکشی کنه. شما بهتر میفهمین که هیچ کسی از روی شوقی کار را نمی کنه. ولی وقتی که یک دختر تمام آرزوهایش نابود میشه اقدام به این کار میکنه. جمهوری اسلامی و مسئولان اون مدرسه باید پاسخ گو باشن. باید و باید و نگذارن که بدون جواب تمام شد.
اما اصل ماجرا چی بوده است؟ خبرگزاری رکنای ایران به نقل از پدر آرزو خاوری گفتد در روز حادثه مسئولان مکتب آرزو با او تماس گرفته و از پوشیدن پتلون کاوبوی توسط دخترش به جای شلوار مکتب خبر داده بود. بعد از ظهر همان روز مدیر مکتب دوباره تماس گرفته و اطلاع داده که آرزو بدون هماهنگی از مکتب خارج شده است، اما کم بعد با خبر مرگ دخترش مواجه شد که در شفاخانه جان داد بود. پدر آرزو در گفتگو با این خبرگزاری مسئولان مکتب را عامل اصلی این حادثه دانسته و گفته این اولین بار نبوده و دخترش پیش از این نیز با بیمهری و رفتارهای نامناسب مسئولان مکتبش مواجه شده بود. مهناز خنبری مدیر مکتب کوثر شهری در گفتگو با خبرنگار حوزه زنان ایران گفته است:
ما الان هیچ تصمیمی نمیتونیم بگیریم. اجازه بدین جواب پزشکان رو نمیگیرن. اصلا بحث هیچ مورد این چنینی که میفرمایید شما نبوده. درام فرمایش شما اجازه بدین بعد از پاسخی که پزشکی قانونی میدم من در خدمت.
خودکشی آرزو واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. از روح الامین فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو زادی میگوید:
متاسفانه این اولین و آخرین موضوعی در این قسمت نبوده و من فکر میکنم از زمان گذشته تا امروز ما قربانی های زیادی در رابطه به حجاب داشتیم، در رابطه به آزادی داشتیم، در رابطه به چالش هایی که زنان در جغرافی های خاورمیانه یا در هر کشوری که بیشتر قیودات اسلامی اونجا بودن، به این شکل قربانی های زیاد رو ما متاسفانه گرفتیم.
این رویداد در شبکه های اجتماعی ایران و افغانستان نیز واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است. برخی از کاربران این شبکه ها با مقایسه وضعیت زنان و دختران افغان و ایرانی گفتند که آرزو از حجاب اجباری و ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران فرار کرد و قربانی این ممنوعیت در ایران شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در آمریکا با پیروزی رسید. کاملا هریس و معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات و رقیب ترامپ در انتخابات، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران جهان با آقای ترامپ صحبت کرده و پیام‌های تبریکی به او فرستادند. آرش همایون در این مورد جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
قرار است دونالد ترامپ در 20 جنوری سال 2025 میلادی به حیث 47مین رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند. کمالا هاریس شکست خود را در این انتخابات پذیرفت و روز گذشته گفت که در یک تماس تلفنی با ترامپ پیروزیش را به او تبریک گفته و بر لزوم انتقال مسالمت آمیز قدرت تاکید کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز پیروزی دونالد ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفته و از او دعوت کرده تا از قصر سفید بازدید کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن در ملاقات با دونالد ترامپ که قرار است به زودی انجام شود، در مورد انتقال قدرت و واگذاری قصر سفید به او و تیم کاریش گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا و شماری از رهبران و سیاستمداران جهان نیز با آقای ترامپ صحبت کرده و یا پیام‌های تبریکی فرستادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یکی از نخستین رهبران جهان بود که به دونالد ترامپ پیروزیش را تبریک گفت و انتخاب مجدد او را بزرگترین بازگشت تاریخ خواند. دفتر صدر اعظم اسرائیل امروز در اعلامیه گفت که این دو رهبر از طریق تلفن موافقت کردند که با هم برای امنیت اسرائیل کار کنند و آنها در مورد تهدید ایران گفتگو کردند. یون سوک یول رئیس جمهور کوریای جنوبی نیز در یک صحبت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا نگرانی هایشان را در مورد اعزام عساکر کوریای شمالی به روسیه ابراز کردند. یون ساکیال رهبر کوریای جنوبی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که دونالد ترامپ نخستین کسی بود که موضوع عساکر کوریای شمالی را مطرح کرد. یون همچنین گفته که اکنون با در نظر داشت سطح دخالت کوریای شمالی، استراتژی حمایت از اوکراین به تدریج تنظیم خواهد شد، به این معنی که احتمال فراهم ساختن اسلحه با اوکراین را رد نمی کند. ویکتور اوربان، صدر اعظم راستگرای هنگری، کسی که در گذشته از دونالد ترامپ ستایش هایی را دریافت کرده، در شبکه اکس یا تویتر سابق بعد از نخستین مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور منتخب امریکا نوشته که برنامه های بزرگ برای آینده دارند. اما آقای اوربان در مورد موضوعات مورد بحث در این مکالمه تلفنی و جزئیات این برنامه های بزرگ چیز نگفته. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، به خاطر موضع‌گیری دوستانه در برابر روسیه با انتقادات غرب مواجه است.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. برای خواندن خبرهای بیشتر افغانستان، منطقه و جهان می توانید سر بزنید به وبسایت ما، بر که بیشتر خبرهای در مورد افغانستان و جهان را در آنجا بخونید. همچنان صفحه فیسبوک، اینستاگرام و توییتر یا ایکس ما را دنبال کنید. آیا با صحنه از مجازات بدنی کسی روبرو شدین؟ چه فکر میکنین که اگر کسی در افغانستان در پیش چشمان شما مجازات بدنی شدید شود، مثلا شلاق زده شود، یا شما هم به گونه اجباری آن صحنه را تماشا کنید، چه احساسی به شما را خواهد داد؟ فرشته نگاه در گزارشش به این پرداخته که مجازات علنی از سوی طالبان که اخیراً افزایش چشمگیری یافته، بر روح روان شاهدان عینی و مردم چه تأثیر میگذارد. این گزارش با صدای یکی از شاهدان عینی این مجازات علنی آغاز میشود.
باور کنید که پس از دیدن شلاق زدن ها من به بیماری قلبی روبرو شدم. اصلا در یک هفته اول خواب نداشتم و باید دوای خواب می گرفتم. حتی نان نمی توانستم بخورم.
این مرد به دلایل امنیتی و حساسیت موضوع نمی خواهد نامش گرفته شود و بنابر تقاضای خودش صدایش را هم در گزارش تغییر داده ایم. او روایت می کند که چگونه طالبان مردم را به اجبار وادار به تماشا این مجازات می کنند.
چشمدید خود را با شما شریک می کنم. اعضای یک کمیته که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ اینها یعنی طالبان تعیین شده می باشند، با بازار می گردند و یا هم به مسجد می آیند و می گویند که یک نفر یا چندین نفر را شلاق می زنند، می گویند که شما بدون تلفن هایتان بیایید، و یا هم در بازار می گردند و می گویند که دکان هایتان را ببندید، کارهایتان را متوقف کنید و بیایید.
او از یکی از صحنه های شلاق زدن چنین قصه می کند.
امر بالمعروف ولا باستخبارات ولا
نفرهای امر به معروف ریاست اطلاعات فرهنگ و استخبارات طالبان در محل رویداد حضور می داشته باشند. مردمی که تلفن بزرگ دارند، تلفن هایشان را از دستشان گرفته می شود و سپس اجازه ورود به محل رویداد داده می شود. وقتی شلاق زده می شود، نفر را روی لچ مجازات می کنند و در وقت بیرون رفتن همه مردم آن نفر را می بینند که کی است و هویت او پنهان نمی ماند.
طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته شلاق زدن‌های علنی را در نقاط مختلف افغانستان اثر گرفتند که در این اواخر افزایش چشمگیری یافته است. در تازه ترین مورد، طالبان روز چهارشنبه 6 نوامبر 25 نفر را در 3 ولایت افغانستان از جمله 22 تن را در جوزجان شلاق زدند. در این جمع بیش از 10 زن هم شامل بودند. این افراد به گفته استر محکمه طالبان بنابر اتهامات مختلف از جمله آنچه از سوی این محکمه زنا، سرقت و فروش شراب خوانده شده است، شلاق زده شدند. بر اساس گزارش 3 ماهه ملل متحد که از جولای تا سپتامبر امسال را پوشش می‌دهد، طالبان در این مدت 111 نفر شامل 95 مرد، 15 زن و 1 دختر را در افغانستان شلاق زدند. تلاش کردیم با خود افراد که از سوی طالبان در بیش از 3 سال گذشته شلاق زده شدن گفتگو کنیم، اما کس حاضر به گفتگو در این مورد نشد. اما این مجازات های علنی بر مردم چی تأثیر دارند؟ صفا حسنی، دکتر روانشناس افغان در جرمنی، میگوید که مجازات علنی نه تنها بر روان کسی که به گونه مستقیم از آن متضرر می شود صدمه وارد می کند، بلکه تأثیر عمیق بر کسانی که مجازات را مشاهده می کنند هم دارد.
مجازات در منظر عام تأثیرات بسیار منفی بالای مردم، بالای روح روان مردم و بالای آن اشخاصی که بیننده همچون یک محضر باشند تأثیرات بسیار منفی وارد می کنند. بالای روحشان تأثیر می کند و روانشان تأثیر می کند، برخوردشان تغییر می کند، برخاشگر می شوند و به انزوا می روند که هر دو حالتشان به طرف دیپریشن و همچنان حالت سایکوز به میان آورده می تواند.
دکتر صفا در مورد تأثیرات دراز مدت تماشای مجازات طالبان در معذر آم می گوید:
دو مادری که حالت دیده باشند بالای تاثیرشان تاثیر طفلشان تاثیر میکنند، او پدری که حالت دیده باشه همچنان تاثیرات بسیار منفی با روح روانی ازی میکنند که روح روانی ازی فامیلی ازی را متضرر میکنند و حالت روانی شخص برهم میزنند.
جرمی لورانس سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد در جون امسال گفت که او از استفاده گسترده و دوامدار مجازات بدنی در افغانستان عمیقا ناراحت شده است. او در اشاره به رویداد 4 جون امسال که طالبان گروه 63 نفری از زنان و مردان را به اتهامات مختلف در یک روز در سر پل شلاق زدن گفت که مجازات بدنی نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر است. پیش از این هم اداره حقوق بشر ملل متحد شلاق زدن ها در معذر عام از سوی طالبان را مجازات نفرت انگیز خوانده و خواهان توقف فوری آن شده بود. به گفته این اداره بر اساس کنونسیون منع شکنجه و میثاق بین المللی حقوق بدنی و سیاسی که افغانستان بر دوی آن پیوسته است، مجازات بدنی در معذر عام ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است. اما یک مقام طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که مجازات تعزیری بر افراد بر اساس 3 مرحله فیصله محکمه در حضور شمار اندک از مردم تطبیق می شود که از 39 شلاق اضافه تر نیست. او گفت که این مجازات در برخی موارد بر اساس جرم افراد با حبس هم امرامی می باشد. اما از دید برخی از حقوقدانان تطبیق این احکام به دلیل اینکه طالبان هنوز مشروعیت ملی و بین المللی ندارند سوال برانگیز است. به طور مثال دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید که افراد متهم با آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی های زن نیز از چارچوب نظام قضایی اخراج شدند. دکتر محمد الله صخره نویسنده و پژوهشگر دینی است. او در مورد مجازات علنی به این باور است که
در یک قرن اخیر که نظریات جامعه شناسی و روانشناسی زیاد شد و موضوعات حقوق مطرح شد، این سوال مطرح شد که آیا علنی کردن مجازات تأثیرات روانی بر افراد دارد یا ندارد و این بحث مطرح شد. بعد این را هم در قبال موضوعات مجازات اسلامی تعداد مطرح کردند و گفتن که در سابق چون کس خبر نمی شد و نمی دید، لحاظا ضرورت به این می رفت که علنی صورت بگیرد. حالا که می گویند که مثلا اخبار هست و جراید هست، بالاخره ابلاغ صورت می گیرد برای مردم. امروزه هم وقتی که مجازاتی که به طور مثال یک حکم اعدامی که در امریکا صورت بگیرد و از طریق تلویزیون یا از طریق رسانه ها به مردم ابلاغ می شود، پس بران حضور شخصی خود مردم در یک حلقه حتمی نیست، گفتن یک تعداد این را مطرح کردن.
معمولا نصر محکمه طالبان خبر تطبیق شلاق زدن ها بر افراد را منتشر می کند، اما این نهاد شمار دقیق افراد را که در بیش از 3 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان شلاق زده شدند را فراهم نکرده. برخی از کارشناسان حقوق بشری معتقدند که شلاق زدن مردان و زنان به اتهامات مختلف در ملایام برخلاف کرامت انسانی است و می تواند که خشونت را در دراز مدت عادی سازی کند. رقیه سایی یکی از آنهاست.
اولا تعداد کثیری از مردم را جمع کردن در یک مکان عمومی و بعد شلاق زدن چندین نفر حالا به هر اتهامی خودش یک نوع واقعا شکنجه روحی هست و باعث آبروریزی یک فرد میشه و این خودش واقعا یک جنایت بزرگ است. و بعد از لحاظ روحی که چقدر سر مردم این تأثیر بد میتونه داشته باشه و چقدر میتونه خشونت را در جامعه ترویج بکنه و اینکه چقدر رو به وحش و وحشت میتونه که در افغانستان حاکم بسازه، یعنی خودشان مستقیم به مردم میفهمانند که شما هم روزی به سرنوشت همچون افرادی که فعلا شلاق میخورن به هر اتهامی، شما هم روزی با یک چنین وضعیت مواجه خواهید بود. بنان رو به وحشت خودشان اندن میخواین در جامعه جا بیندازن تا مردم وحشت بکنن از اینها که هیچ گاهی علیه هر گونه ظلمی که بر مردم روا داشته شود مردم صدا بلند نکنن و سکوت بکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت